أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو با نور قرآن منور بگرداند برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کنید. بحث ما در آیات سوره مبارکه احزاب بود. عرض کردیم از آیه نهم تا 17 تا آیه در رابطه با جنگ احزاب یا جنگ خندق است. این آیات نکات بسیار مهمی رو در بر داره، هم نکات اخلاقی، هم نکات اعتقادی و هم نکات تربیتی و نکاتی که مربوط هست به حوزه اجتماع و مسئله مدیریت در جامعه. جنگ خندق، ماه رمضان خبر به پیغمبر رسید که مشرکین قصد حمله گسترده‌ای به مدینه دارند. خب می دانید ماه رمضان مشکل کار و فعالیت نظامی، تصمیم بر این شد که خندق عظیمی در بخشی از مدینه نصب بشه. خب این خندق در ماه رمضان شروع شد کندن و فضای رو آماده کردن. دیروز عرض کردیم هر 10 نفری رو پیغمبر 40 ذراع یعنی 20 متر رو بهشون واگذار کرد که خندق بکنن. البته نوشتن حتی بچه ها هم حضور داشتن، کودکان، مثلا زید ابن ثابت 12 سالش بود تو این حفر خندق شرکت داشت. خود پیغمبر هم کار میکرد هم نظارت میکرد. یه جاهایی که کارگیر میکرد میمدن خدمت ایشون. مثلا همینطور که خندق میکندن رسیدن به یه صخره بزرگی، اصلا قابل عرض میکنم که جابجایی و کندن نبود. پیغمبر خودشون وارد خندق شدن و این صخره رو چند تا ضربه بیزدن به نام خدای تبارک و تعالی خرد کردن، فرمودن حالا قطعاتشو بیرون ببرید. گاهی مسلمونا با هم شوخی میکردن، گاهی مزاح میکردن. بالاخره یه فرصت کوتاهی اما در این حال پرتلاشی بود. هر کم هر چی داشت می آورد، مثلا یکی گوسفند میکشت یه روز آبگوش درست میکرد می آورد، یه روی ظرف خرما یکی می آورد، یه روز یه کسی نان میپخت می آورد. بالاخره یک کاری نبود که حالا شما مثل امروز فرض کنید پشتش یه بودجه دولتی باشه، یه شورای نظامی متکی به مثلا یک مسئله مالی باشه. نه، عده‌ای مسلمان حدود 3000 نفر تو مدینه تصمیم گرفتن خندق رو حفر کنن، همه ایثار کردن، همه فداکاری کردن. عرض کردم گاهی کسی گوسفند آبگوش میکرد، گاهی نان میآورد، گاهی خرما میآورد. بالاخره تمام شد، تا پایان ماه رمضان تمام شد. ماه شوال زمان جنگ احزاب یا خندقه که مشرکین وقتی رسیدن به مدینه یه همچین پیشبینی نمی کردن که پشت خندق گیر کنند و مسلمان ها در جاهای محکم مدینه موضع بگیرند و اینگونه در واقع خطر دشمن رو دفع کنند. البته یه خطری هم داخل مدینه بود و اون یهودیا بودن، منافقین بودن. اینا بعضی هاشون با مشرکای قریش ارتباط داشتن. رسول خدا فرمود تمام زن و بچه ها از خونه شون بیان بیرون، هیچ زن و بچه تو خونه ای نمانه. یه قلعه بزرگی رو در نظر گرفتن. زنها و بچه ها هم در طول این یک ماه جنگ تو این پناهگاه در واقع نگهداری می شدن که کسی خطری برای اینها ایجاد نکنه. اتفاقا یه روز یکی از این جاسوسای یهود خودش رسوند به این پناهگاه و از بالای پشت بام، البته برای جاسوسی اومده بود، اطلاعات بگیره اینا چند نفرن، آیا محافظ دارن ندارن، میشه بهشون نفوذ کرد یا نه. صفیه عمه پیغمبر گرامی اسلام زن شجاعی بود، متوجه شد، رفت پشت بام، از پشت سر سنگ محکمی رو به سر او کوبید و او رو به درک واصل کرد که وقتی جنگ خندق تمام شد پیغمبر فرمود صفیه هم به اندازه رزمنده ها غنیمت میبره، به او هم غنیمت بدید. بالاخره یه خطری رو از مسلمونا دفع کرده، یک یهودی جاسوسی رو به قتل رسونده. لذا تنها زنی که تو خندق غنیمت برد همراه سایر رزمندگان همین صفیه مادر زبیر و عمه پیغمبر گرامی اسلام بود. به هر حال این یک ماه دوران سختی بود، مسلمان‌ها در محاصره بودند، یه چند تا کشته و شهید هم دادن، ولی به هر حال جنگ خندق با شکست کفار تمام شد و اینها برگشتند. عواملی که موجب پیروزی این جنگ شد متعدد بوده، من انشاءالله روزای آینده عوامل پیروزی رو یکی براتون میشمارم، ولی در آیه نهم که مورد بحث ماست میفرماید یکی از این عوامل امداد غیبی خدا بود. از جاعت کم جنود، وقتی لشکر مشرکین رسیدن، فارسلنا علیهم ریها، یه طوفانی افتاد، طوفان عجیبی، چون زمستانم بوده، سردم بوده، افتاد و این باد شدید مشرکین رو به رعب و وحشت انداخت و جنودن لم تروها، فرشته های خدا فرود اومدن و به قلب مسلمونا آرامش دادن و کان الله به ما تعملون بصیرا. این دوتا عامل که حذیفه ابن یمان که الان قبرش تو مدائنه نزدیک بغداد، میگه پیغمبر یه شب فرمود کی میتونه بره بین مشرکین ببینه چه خبره، چون اونها اونور خندق بودن، مسلمان ها این طرف، همونن کی میتونه به عنوان نیروی ناشناس بره اطلاعات بیاره ببینیم اینا چه کار میکنن. یک ماه تمام مدینه رو محاصره کرده بوده. حذیفه گفت من میرم. پیغمبر گفت پس فرمود خیلی حواست جمع باشه، مبادا یه وقت حواس کنی کسی رو بکشی، درگیر بشی، جنگ کنی، فقط اطلاعات میاری. خودش میگه من آمدم، عبور کردم از خندق و آمدم بین مشرکین و حدود 3000-10000 تا نیرو بودن، دیدم که ابو سفیان میخواد سخنرانی کنه، اینا رو جمع کرده، رو کرد به لشکریانش گفت بغل دستیاتون رو شناسایی کنید که یه وقت جاسوس بینتون نباشه، ببینید کی بغل دستتونه. حذیفه میگه من زرنگی کردم، هم به این طرفیم هم به اون طرفیم، سریع گفتم تو کی هستی، به اون گفتم تو کی هستی، دیگه اونا از من نپرسیدن که شما کی هستی، من زرنگی کردم و خلاصه فوراً این دوتا رو شناسایی کردم. اونا دیگه گفتن خب لابد اینا خودمونه، اما نپرسیدن کی هستی. میگه سخنرانی کرد گفت که برگردیم، فایده ای نداره، دیگه امکان نفوذ به مدینه نیست، هم آذوقه تمام شده، هم سرما داره لشکر رو از پا در میاره، هم این طوفان آمده و همین خندق اجازه عبور نمیده به ما، برگردیم. و یه مرتبه همون شب فرمان حرکت داد. حذیفه میگه من دیدم موقعیت خوبیه، الان میتونم ابو سفیان رو بکشم، دست بردم به شمشیر، یاد فرمان پیغمبر افتادم که فرمود دست نباید کسی رو به قتل برسونید، تو فقط برای اطلاعات. میگه من میتونستم یه لحظه کار ابو سفیان رو یک سره کنم، ولی چون دستور رسول خدا بود شمشیرم رو غلاف کردم و آمدم گفتم یا رسول الله بشارت که اینا رفتن همشون رو، و خلاصه چیزاشونم خیلی وسایلشونم جا گذاشتن، خیلی غنیمت نصیب مسلمان ها شد. خب آقایان عزیز، خواهران گرامی، من دیروز وعده دادم یه قدری راجع به این امداد غیبی صحبت کنم. ببینید دیروز 7-8 مورد از امداد غیبی رو خدمت شما شمردم، گفتم امداد غیبی گاهی از طریق فرشته هاست، گاهی از طریق افراد، مثل اون کودکی که حضرت یوسف رو نجات داد، گاهی از طریق اشیاء، یک سنگهایی مثل قرآن می فرماید تو سر قوم ابرهه فرود آمد فجعلهم کعصف معکول. گاهی ممکنه این عنایت و توجه در قالب یک خواب باشه، یک رؤیا باشه. امداد غیبی یعنی اون چیزی که انسان حساب روش باز نکرده به طور طبیعی. ان تنصر الله ینصرکم، گاهی فرش، گاهی رعب در دل دشمنه، گاهی آرامش در دل مؤمنه. من یه نمونه از این امداد غیبی رو از قرآن براتون میگم، بعد اونی که قول دادم دیروز بگم و اون راه‌های برخورداری از امداد غیبی، راه‌های برخورداری از لطف ویژه خدا، 7-8 راه رو یادداشت کردم براتون عرض می‌کنم. منتها این نمونه‌ای که عرض می‌کنم از امداد غیبی سوره انفال آیه مبارکه 11 و 12، 4-5 تا از این امدادهای غیبی رو خدا اینجا شمرده. این آیات مربوط به جنگ بدره. مسلمونا وقتی اومدن به منطقه بدر، مشرکین زودتر اومده بودن، چاهای آب رو محاصره کرده بودن، یعنی دیگه آبی نمونده بود که مسلمونا استفاده کنن. شب رسیدن، چاهای آب محاصره شده، 313 تا مسلمان تشنه خسته تو میدان بدر. قرآن کریم می‌فرماید دعا کردن از تستقیسون ربکم، که خدا کمکشون کنه. حالا امدادهای غیبی رو ببینید. قرآن می‌فرماید از یغشیکم النعاس، یه کاری کردیم همه‌شون اون شب بخوابن، خود خواب آرامش میاره دیگه. نعاس به اول خواب میگن، خواب چرتی که آدم یه وقت میزنه خیلی شیرینه، به این میگن نعاس، اون اول خوابو که خواب شیرینیه. قرآن میفرماید تمام اینها رو یغشیکم النعاس امنه، ما خواب رو انداختیم به چشماشون که بخوابن. یه امداد غیبیه دیگه. به طور طبیعی اون شب تشنه بودن، خسته بودن، به طور طبیعی دشمن در مقابلشون بود، کسی خوابش نمی برد، اما یک دست همه خواب رفتن. از یغشیکم النعاس امنتن من، این یک امداد غیبی. دو، و ینزل علیکم من السماء ماء، یک بارانی شروع کرد باریدن، تمام گودال ها، تمام حفره های بیابان پر از آب شد. که بعضی ها اون شب غسل کردن، اینقدر آب زیاد بود که غسل کردن. قرآن میفرماید لیو تحرکم، اینم برای این که پاکیزه بشن، با نشاط بشن، سرحال بشن، اگه غسل به گردنشون اومده خواب رفتن غسل انجام بدن. اینم دو تا نعمت خدا، اینا رو میگن امداد غیبی. سه، و یذهب عنکم رجز الشیطان، وسوسه شیطان هم از دلشون دور کردی. یعنی شک نکنید، شبهه نکنید، حالا آب نداریم اینا از ما بیشترن. آخه اوضاع بدر خیلی اوضاع وخیمی بوده، مسلمونا چند تا سلاح بیشتر نداشتن، چند تا اسب بیشتر نداشتن، امکاناتی نداشتن. چهارم، ولیربت علی قلوبکم، قلباشون رو آرام کردیم، آرام آرام، هیچی شک و تردید نداشته باشن. پنجم، و یثبت به الاقدام، قدمشون رو استوار کردیم، محکم کردیم. بعد میفرماید که سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ششم، تو دل دشمن ترس انداختیم، تو دل اینا آرامش انداختیم، خوابیدن، شستشو کردن، آرام شدن، تو دل دشمنم رعب انداختیم، فرشته ها هم فرستادیم، جنگ بدر به پیروزی مسلمونا اینا رو میگن امداد غیبی. که حالا عرض کردم تو جنگ تحمیلی خود ما، تو انقلاب ما، تو حادثه طبس فراوان، خود شماهایی که اینجا نشستید خیلی تو زندگیتون این چیزا رو دیدید. اما آقایان عزیز، خواهران، اجازه بدید این مواردی که موجب میشه لطف خفی خدا، امداد غیبی خدا شاملمون بشه رو من براتون 7-8 مورد نوشتم عرض کنم. دیشب دیروزم گفتم مرحوم شهید مطهری که صلوات شما هدیه‌ای باشه به روحشون، ایشون کتابی داره اصلا به نام امدادهای غیبی، یه وقتی بگیرید مطالعه کنید خوبه، ایشون مفصل روی این بحث کرده. خب چه کنیم؟ ببینید دو تا بحثه، یه امداد مادی داریم، یه امداد غیبی. یه وقت یه کسی میره سر کار، مثلا 1,000,000-2,000,000 حقوق داره، روشن ساعت کارش، این طبیعیشه، میره دکتر دارو میده، این دارو رو باید مصرف کنه، این عمل جراحی رو باید انجام بده. بحث امداد غیبی بحث امور غیر مادی است، یعنی یه روزی هایی که روش حساب باز نکردی میاد تو زندگیت، یه الطاف ویژه‌ای که منجر به شفای مثلا به بیمار میشه، یه موردی رو که اصلا شما فکر نمی‌کردی تو زندگیت میاد باعث تغییر میشه، باعث تحول میشه. اینا معنای امداد غیبیه. راهاش اینایی که میگم. یک، دعا. بله دعا موثره، توسل. همین سوره انفال میفرماید مسلمونا از تستقیسون، دعا کردن، از خدا خواستن که این الطاف شاملشون شد و خدای تبارک و تعالی این الطاف رو بهشون کرد. دعا موثره. قوم یونس عذاب قرار بود براشون بیاد، حتی یونس رفت، خیالش راحت شد که اینا از بین میرن، اما وقتی دعا کردن عذاب برطرف شد. یونس وقتی برگشت دید مردم تغییر کردن، متحول شدن، عذاب الهی هم رفت شد. اینا میگن امداد غیبی با دعا. تو جنگ بدر دعای جوشن برای پیغمبر آمد، دعای جوشن یه امداد غیبی بود، لطف خدا. همین دعای فرج، اللهم کل ولیک، چرا انقدر سفارش شده بخوانید؟ خود دعا یک نوع جذب لطف الهی و امداد غیبی رو داره. من یه داستانی براتون عرض کنم. امام کاظم پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهادت رسید. خب شایع شد که ایشون آخرین امام بوده، امام رضا امام نیست. خیلی هم شایعه محکم بود، حتی خصیصین و افراد نزدیک و شیعیان خاص هم بعضی ها شک کردن، به گونه ای که میگفتن امام کاظم زنده است، همون امام در واقع که قیام میکنه، امامت رو به 7 امام بستن، شدن واقفیه. یه آقاییست به نام عبدالله ابن مغیره، شیعه، مؤمن، متدین، میگه من دوچار شک شدم. خب راه طبیعیش این آدم بره یکی بپرسه، تحقیق کنه، اونو ما کاری نداریم. ما الان بحثم رو راه های غیر طبیعیه. میگه آمدم مکه، سرمو گذاشتم به خانه خدا، شروع کردم گریه کردم، گفتم خدایا خودت راهنماییم کن. بالاخره امام رضا امام هست نیست؟ چی میگن اینا؟ میگن امام کاظم آخرین امامه. همینطور که گریه میکردم یه مرتبه به دلم افتاد برم مدینه خونه امام رضا. این به دل افتادنه رو ما بهش میگیم امداد غیبی. و اوحینا الی ام موسی، به دل مادر موسی افتاد بچه رو بنداز به دریا. این خیلی تو زندگی شما پیش میاد. میگه آمدم مدینه و رفتم در خونه آقا رو زدم، خادم آقا در رو باز کرد، گفت عبدالله ابن مغیره خوش آمدی. گفتم عجب، اسم ما رو هم گفت، من که نگفتم فلانیم. تا نشستم خدمت آقا، آقا فرمودن که عبدالله ابن مغیره دعات مستجاب شد، کنار کعبه از خدا خواستی راه و بد نشون بده، انا حجت الله، حجت خدا منم، جای دیگه نرو. گفتم این دوتا علامت، دعامو آقا گفت، 3 علامت، کجا دعا کردم؟ فرمود 4 علامت، موضوع دعام چی بود؟ همه اینا علامت دیگه. اسم ما که گفتن، محل دعامو که گفتن، نوع دعامو که گفتن. عرض میکنم که بلا فاصله دست از واقفی بودن برداشت و به امامت امام رضا معتقد شد. این یک راه، راهی که عرض میکنم تحت عنوان موضوع دعا، مخصوصا آقایان، خواهران، دعا در حق دیگران امداد غیبی تو زندگی آدم میاره. برای دیگران دعا کردن. معاویه ابن وهب میگه تو عرفات دیدم عبدالله ابن جندب خیلی گریه میکنه، میگه تمام روز عرفه اشک میریخت، این اشک چشمش خشک نشد، دستش بالا دعا میکرد. میگه وقتی اومدیم بریم مشعر، شب که میرن به طرف مشعر، تو رابش گفتم خوش به حالت، چه حالی داشتی، چقدر دعا کردی برای خودت تو این حال. گفت والله معاویه ابن وهب یک دعا در حق خودم نکردم. عجب، تو این همه گریه کردی تو عرفات یه دعا در حق خودت نگفت؟ نه، از مولایم امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، شنیدم فرمود اگر کسی در حق مؤمن دعا کنه 1000 فرشته مثل اون دعا و بهتر از اون دعا رو در حق خودش میکنن. لذا من آدم عاقلیم، یه دعا برا خودم نکردم، دعا برا دیگران کردم که ملائکه برا من دعا کنند و دعای ملائکه در حق انسان مستجاب. پس یک راه امداد غیبی اینه. من از راه های ساده تر میگم تا راه های محکم، یعنی مشکل ترش هم بگم. دوم، تو روایت داریم اگر کسی، خوب دقت کنید، حالا عربیش هم میخونم برات، اگر کسی اون مردم باشه، کمک مردم باشه، باری از دوش مردم برد، خدا هم اون او میشه، او رو یاری میکنه، تنهاش نمیذاره. ببینید، من کان فی اون اخیه، کسی اون یعنی یاری دیگه، در یاری برادر مؤمنش باشه، بار از دوش کسی برداره، کان الله، ببینید، کان الله فی اونه، خدا میشه اون این، یاری این، میگه تو خدمت به بنده من کردی، من خدمت به تو میکنم. بله، حتی تو نسل آدم هم اثر داره ها. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رد میشدن از کنار یه قبر، دیدن صاحب این قبر رو دارن عذاب میکنن، خیلی قصه خوردن خودشون، حواریونشون. بعد از مدتی آمدن رد بشن، حواریون گفتن یا روح الله، شما که متوجه میشیم، ما که متوجه نمیشیم، ما قبرستان که میریم همه قبرها برای ما آرامگاهه، ما نمیخوایم کدوم آتشگاهه. قبر کی صاحب عذابه، کی صاحب نعمته، ما تشخیص نمیدیم. شما که تشخیص میدی ببین بازم دارن اینو عذاب میکنن. حضرت فرمود نه، عذابش برداشته شد. گفتن چرا؟ مگه این کاری تو عالم برزخ انجام داد؟ تو عالم برزخ که عالم تکلیف نیست، آدم نمیتونه روزه بگیره، نماز بخونه. فرمود نه، یه بچه‌ای داشت، یه ولدی داشت، اولادی داشت، دو تا کار برای مردم کرد. یکی آوا طریقن، یه جاده‌ای بود خراب بود، حالا جاده روستایی بود هرچی بود، این جاده رو درست کرد، گفت به روح پدرم، مثلا هدیه کرد به روح پدر. دو آوا یتیمن، یه یتیمی رو سرپرستی کرد، حالا ماه رمضان این طرح اکرام ایتام هم هست، یه یتیمی رو سرپرستی کرد، هدیه کرد به روح باباش. خدا عذاب رو از قبر پدرش. پس دومین راه برخورداری از امداد غیبی کمک به مردم. سوم، اینا همه روایت من میخونم، من عمل به ما یعلم علمه الله علم ما لا یعلم. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رو، اعلی الله مقامه الشریف، ایشون خیلی تو نصیحتاشون به این حدیث، به مضمون این حدیث اشاره میکرد. میفرمود گاهی جوان ها اومدن پیش ایشون میگفتن ما رو نصیحت کنید، ایشون این جمله رو میفرمود که این جمله مضمون این حدیثه، میفرمود برید به یقینیات عمل کنید، هی دنبال استاد اخلاق نگردید، به اونایی که یقین دارید عمل کنید. یقین دارید دروغ بده نگید، یقین دارید نماز خوبه بخونید، یقین دارید خمس واجبه بدید، یقین دارید ربا بده نگیرید، یقینیات. ببینید یقینیات یعنی چی؟ مثلا شما الان به جاذبه یقین دارید، از بالا پایین نمیپرید. بله من الان مثلا یه چیزایی رو شک، من نمیدونم فلان دعا سند داره یا نه، میخوای بخون میخوای نخون خیلی مهم نیست، من نمیدونم فلان قصه تو تاریخ روزه درسته یا نه، ولی شما که یقین داری اشک برای ابو عبدالله اثر داره، یقین داری پسر فاطمه رو تو کربلا مظلومانه کشتن، حالا نمیدونیم این جمله رو اینجا گفته نگفته، این روزه که اینا میخونن درو، این غیر یقینی ها رو من کاری ندارم، یقینیات رو عمل کنید. این حدیث میگه اگر کسی به اونایی که یقین داره عمل کنه، خدا علوم مجهولات رو بهش میده، علمی که روش حساب باز نکرده، فهم بهش میده، درک بهش میده. اینم یک راه برخورداری از امداد غیبیه. پس میشود ما هم مشغول امداد غیبی بشیم. لطف، همه چیز به کتاب و دفتر نیست، همه چیز به زرنگی ما نیست، به تلاش ما نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی، میفرمود من یک کتاب میخواستم بنویسم راجع به آیه تطهیر، خب از نظر علمی و تفسیری چیزایی به ذهنم رسیده بود ولی کافی نبود. اومدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، متوسل به فاطمه معصومه شدم برای نوشتن این کتاب. شون میفرمود به من علمی داده شد که با 50 سال مطالعه به دست نمی آوردم، و این کتاب الان تو بازار هست، چاپ شده، از ایشون و یکی دیگه از علماست، راجع به آیه فرمودن مطالبی برا من کشف شد. بله، مرحوم آیت الله العظما مرعشی که همین حرم بالا سر سالها درس میداد، ما دبیرستان میرفتیم گاهی، من با درس ایشون دوست داشتیم مینشستیم، سالها اینجا اقامه نماز کرد، باید یاد بشه از این بزرگان، اینا ذخیره های ما بودن. میفرمود من یه روز سر درس یه جمله‌ای رو از قول یکی از شخصیت های اهل سنت، از قول ابو حنیفه نقل کردم که او یه همچین حرفی زده، متوجه آدرسم نداشتم، یادم نبود، میگم همونجا پای منبر یکی از علمای اهل سنت اومده بود حرم حضرت معصومه، پا درس من نشسته بود، بعد از درس اومد پیش من گفت آقا این مطلب سندش کجاست؟ گفتم نمیدانم، یادم نیست. گفت نمیشه شما این مطلب به این مهمی رو نقل کردی بدون سند، یه مرجع تقلید. گفتم به شما اطلاع میدم. میفرمودن اومدم خانه 24 ساعت هر چی کتاب ها رو زیر و رو کردم، هر چی گشتم پیدا نمی کردم. خدای آبروم در خطره. فرمود من می دونستم سند داره، پیدا نمی کرد. فرمودن متوسل به حضرت معصومه سلام الله علیها شدم. بعد از توسلم آمدم در عالم رؤیا به من گفتن آدرس این فلانجاست. رفتم باز کردم دیدم آدرس همینه. اینا اسمش امداد غیبی است تو مباحث علمی. چهارم، چه کنیم مدد غیبی خدا شاملمون بشه؟ باور داشته باشیم. هر کسی این حرفایی که من میزنم قبول نداشته باشه، مثل شفاعت، تو روایت داریم شفاعت روز قیامت شامل کسی که قبول نداره نمیشه. قرآن میفرماید اگر کسی میخواد امداد غیبی شاملش بشه قبول داشته باشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. باور داشته باشه. رزمنده های ما تو جبهه ها چقدر از این امدادها شاملشون میشد، اونجایی که به خدا اتکا میکردن. پنجم، قرآن میفرماید صبر و تقوا. ان تصبروا و تتقوا، اگر تقوا داشته باشید صبور باشید، لا یضرکم کیدهم شیئا. صبر و تقوا هم مدد غیبی الهی رو شامل میکنه. 100 سال ابراهیم اولاددار نشد، خیلیه. یک قرن این شیخ پیر به اصطلاح پیرمرد نبی که قرآن میگه امت پدر شماست، بت شکن حنیف، یک قرن اولاددار نشد ولی ناامید نشد. بالاخره خدا اسماعیل رو بشداد. حالا این بچه رو برداشته، امداد غیبی رو ببینید، آمده مکه، گذاشته تو این سرزمین لم یزرع، برگشته بابل. جناب هاجر با این بچه کوچیکی که هنوز اسماعیل راه نمیتونست بره، بچه تشنه شده. اول هاجر رفت سراغ اسباب مادی. بله، وظیفه آدم باید بدوه، تو خونه نباید نشست به امید امداد غیبی، باید رفت تلاش کرد، کوشش کرد، دوید به طرف کوه صفا بلکه آب پیدا کنه، دید آب نیست. اومد مروه، دید آب نیست. رفت صفا، دید 7 مرتبه نزدیک 4 کیلومتر 3 کیلومتر خورده راه این مسیر رفت و برگشتش. 7 مرتبه از صفا به مروه، از مروه به آبی خبری نیست. تشنه، خودش تشنه تر شد، از بچه تشنه تر شد. امداد غیبی اینه، پای ابراهیم به زمین، اسماعیل به زمین، آب جاری شد. این امداد غیبی است. این چیزی بود که صبر و تقوا این رو داره. ویژگی دیگر، قرآن کریم می‌فرماید استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. بابا این آیه راجع به انبیا نیست، گرچه بالاترین مصداقش انبیا و ائمه. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد این آیه برای هر کسیه که استقامت کنه. ان الذين قالوا ربنا الله، بگه خدا پاش وایسه. خیلی ها گفتن خدا پاش وای نستادن. بگی خدا خمستو بدی، بگی خدا نمازتو بخونی، بگی خدا تو داغ صبور باشی، بگی خدا اگه جنگی پیش اومد جبهه بری، اگه جهادی پیش اومد پیشگام باشی. اگر کسی استقامت کرد، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزن. چقدر خوب است یه کسی، شاید هم این کار شده، قلم به دست بگیره امدادهای غیبی رو تو جنگ ما بنویسه، امدادهای غیبی رو تو این انقلاب بنویسه. چه توطئه‌هایی از این نظام به مدد غیبی الهی رفع شد، کودتاها، درگیری‌ها، چه الطافی تو جنگ شامل بچه‌های ما شد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، شهدا، شهید محمد منتظری که قبرش تو همین حرم حضرت معصومه است، از شهدای 7 تیر تهران حزب جمهوری بود. ایشون یه نامه‌ای نوشته برای دادستان زمان شاه، این نامه چاپ شده، این موزه عبرت تهران یک کتابی چاپ کرده درباره شکنجه شده های تو زندان. خیلی کتاب خواندنیه، این کسایی که شکنجه شدن. اونجا نامه شهید محمد منتظری اعلی الله مقامه الشریف رو منتشر کرده. ایشون تو اون نامه به دادستان تهران نوشته، دادستان زمان شاه، نوشته آقای دادستان ما رو اینجا عریان میکنن، روی بخاری مینشونند تو زندان، آیا این تو حقوق بین الملل جایی داره؟ آیا اجازه میدن تو دنیا یک زندانی رو عریان کنن روی بخاری و زیاد کنن بخاری رو؟ وقت این تیکش جالبه، میگه آقای دادستان من وقتی رو بخاری مینشونن این آیه رو میخونم، یا نار و کونی بردن و سلاما، و آتش رو احساس نمی کنیم. بله اون بحث امداد غیبی، حالا اونا ظلم میکنن باید برخورد بشه، اما ایشون میگه من وقتی رو آتش گذاشتن منو با آیه یا نار و کونی بردن و سلاما آتش رو برش غلبه کردم. بله اینها الطاف ویژه الهیست که حالا 7-8 موردش رو شماردیم، یکیشم که دیگه مقدمه روزه من باشه با یه داستانی که میگم، توسل به ابا عبدالله و تربت ابا عبدالله علیه السلام. چرا تربت شفا میده؟ مگه خاک چه اثری داره؟ چرا خاک چه اثری داره واقعا؟ این امداد غیبی است که ابی عبدالله تو خاکش شفا قرار میگیره. این امداد غیبی است. یه کتابی است تو بازار، فارسی هم هست، تحقیقم شده، چاپ شده، به نام قمقام زخار. این کتاب قمقام زخار مقتل امام حسینه، بسیار کتاب خوبیه. اینو فرهاد میرزا نوشته، از وزرای دوران قاجار. فرهاد میرزا تاریخدان بوده، کتابی دارد به نام قمقام زخار، کتاب بسیار ارزشمندی است که یه وقتی آیت الله عظمای مکارم می‌فرمودن این کتاب از مقتلای خوب و معتبر و صحیحه. یه مقتل قطوری نوشته، حدود 600 صفحه به فارسی، و روزه های امام حسین و تاریخ امام حسین رو نوشته. ایشون تو مقدمه کتاب میگه، میگه دلیل این که من این کتاب رو نوشتم این بود، ما یه مسافرت خارجی رفتیم، با کشتی برمیگشتیم، وسط دریا طوفان شدیدی گرفت، به گونه ای که این کشتی میرفت زیر آب میامد بالا در حال غرق، به گونه ای که تمام مسافرها قطع امید کردن، اساسی ها رو روی آب می انداختن، خطر بسیار جدی بود. میگه اونقدر وحشت این مسافرها رو گرفته بود که حد نداره. میگه من یه وقت تو این حال دست کردم تو جیبم، دیدم تربت ابا عبدالله دارم، یه مقداری از این تربت رو به دریا انداختم و همونجا گفتم یا ابا عبدالله اگر این کشتی سالم به ساحل برسه من یه مقتل درباره شما می نویسم، یه کتاب می نویسم. میگه با انداختن تربت آب آرام شد، کشتی به ساحل رسید و این کتاب قمقام زخار رو که ایشون نوشته، میگه من به همین جهت، یعنی شمشیر برنده معناش اینه، من این کتاب رو به خاطر این نظری که تو کشتی کردم نوشتم. بله این اثر تربت ابا عبدالله علیه السلام است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خاک تو مرا مهر نماز است حسین جان، یا ابا عبدالله. بله خاک کربلا این اثرش، خاک تو مرا مهر نماز است حسین جان، روی سوی تو مرا دست نیاز است حسین جان، کن قسمت ما از کرمت کرب و بلا را، انشاءالله کنار حرمش عرض ارادت کن، کن قسمت ما از کرمت کرب و بلا را، کین دل همه در سوز و گداز است حسین جان. چرا تربت ابی عبدالله شفا نباشه؟ تربت شهید، خون ابی عبدالله سار الله رو این خاک ریخته شده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قبل از شهادت امام حسین پیغمبر این خاک رو برداشت تو شیشه کرد به ام سلمه داد. قبل از شهادت امام حسین امیرالمومنین از کربلا عبور میکرد، روی این خاک نشست، یه خاک و یه مقداری از این خاک رو برداشت، بویید، بوسید، فرمود ای خاک خوشا به حال تو، واهن لک ایتها التربه. قبل از شهادت امام حسین. خب شما میدونید وقتی ابی عبدالله عصر عاشورا به شهادت رسید، ام سلمه تو کوچه های مدینه یه وقت دوید گفت وا حسینا، وا ولدا، آی پسرم. چون به امام حسین میگفت پسر، امام حسین هم بهش میگفت مادر. گفت آی پسرم، آی حسینم، ام سلمه چی شده، خواب دیدی؟ گفت بله، سالها بود پیغمبر رو در خواب ندیده بودم، اما الان دیدم پیغمبر عمامه به سر نداره، غبار آلوده، میان یه صحرایی ایستاده، هی میگه ولدی یا حسین، پسرم حسینم. یه شیشه خاک به من داده بود، رفتم شیشه خاک رو برداشتم، دیدم به خون تبدیل شده، مردم مدینه حسین رو کشتند، ابی عبدالله رو به شهادت رساندند. ام سلمه تو اینجا تو عالم رؤیا دیدی، اما زینب تو قتلگاه ایستاده بود و تماشا میکرد. تو خواب دیدی پیغمبر رو، اما زینب رو کرد به مدینه، گفت یا رسول الله هازا حسینو که مرملون به دما، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پازده در خون حسین توست، بسمک الاعظم بالحسین و اولادهی یا الله. به آبروی ابی عبدالله قسمت میدم، خدایا امام زمان رو با مدد غیبیت یاری بفرما، خدایا ما رو جز به انصار و یارانش قرار بده تا ما زنده ایم، توفیق درک ظهورش رو به ما عنایت بفرما. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. به عظمت امام زمان قسمت میدم، خدایا امنیت این کشور رو حفظ کن، شر کسانی که امنیت این نظام و کشور رو به هم میزنن به خودشون برگردان. به مقربان درگاهت خدایا قسمت میدم عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. بیمارانمون، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز، لباس عافیت بپوشان. کشور ما، رهبر عظیم و شأن ما، محافظت بنما. اموات، گذشتگان، مراجع عالی مقامی که قبلا تو این حرم اقامه نماز کردن، ائمه جماعات، علمای این شهر، شهدا، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. خدایا اشتغال و ازدواج جوانامون رو فراهم بفرما. ریشه رکود و فقر و ربا و رشوه و گرانی و بیهجابی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان. به نبی و آله صلوات ینات.